بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. آیه 18 و آخرین آیه سوره حجرات. خدای متعال غیب آسمان ها و زمین را میداند و خدا به اون چه شما انجام میدهید بصیر است، بیناس، میدانه. نکته اولی که در بعضی از تفاسیر تذکر دادن اینه که غالباً معمولاً گویندگان، نویسندگان، کسانی که مطلبی دارن و با مخاطب خودشون در میان میگذارن، با مستمع خودشون صحبت میکنند، توجه دارن که شاید بیشترین توجه مستمع به آغاز کلام و انجام کلامه. یعنی بعد از یک سخنرانی مهم، مثلا از مقام معظم رهبری، اگر سوال بشه ایشون چی میفرمودن، نوع مستمعین یادشونه که ایشون اول با چی شروع کرد، مثلا از مردم تشکر کرد، و به خصوص اگر در پایان کلام تأکید کنن، یعنی 10 دقیقه صحبت کردن، 1 ربع صحبت کردن، در پایان تأکید کنن و آخرین کلام و آخرین جمله من و آخرین کلام من، باز این جمله است که بیشتر در اذهان میمانه. یه مطلب ذوقی است، نه اینکه حالا بخوان روش خیلی تکیه کنن. این مفسر عزیز گفته خدای متعال این سوره رو با این جمله والله بصیرم به ما تعملون، یا با این جمله ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون، این جمله رو با این سوره رو با این جمله پایان برده که این جمله آخرین یه در ذهن همه باشه. و این همون جمله ایست که اگر توجه بهش باشه، این همون جمله ایست که اگر باور بهش باشه، تو زندگی انسان تحول ایجاد میکنه. کسی باور داشته باشه خدا اون چه انجام میده میبینه، والله بصیرم به ما تعملون، اون چه شما به جا میآورید عمل میکنید خدا میدانه. اگه همین رو بنده باور جدی داشته باشم، شما عزیزان باور جدی داشته باشید، خیلی خیلی در رفتار ما، کردار ما، گفتار ما، زندگی ما، برخورد ما خیلی خیلی مؤثر میشه. معمولا وقتی انسان کار خلافی انجام میده، برخورد بدی میکنه، از این نکته غافله، از این که خدای متعال او رو میبینه غافله، از این که خدای متعال داره عمل او رو میبینه غافله. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خدای متعال غیب آسمان ها و زمین را میداند، و الله بصیر بما تعملون، خدای متعال به اون چه شما عمل میکنید، به اون چه شما انجام میدهید بصیر است. این نکته اول. نکته دوم، میدونید که یک بحثی از آغاز در باید گفت بین بشر مطرح بوده، بین انسان‌ها مطرحه، بین انسان‌های خداپرست مطرحه، که آیا ما اعمالی که انجام میدیم به اختیار خودمونه و نسبت به اعمالمون مسئولیت داریم، یا هر چی انجام میدیم جبری است؟ شما که امروز به این جلسه آمدید، آیا این عمل شما عمل اختیاری شماست که در مقابلش مسئولیت هست که آیا آمدن اینجا درست بوده، درست نبوده، کار خوبی بوده، کار بدی بوده، یا نه جبر و اختیاری از شما در کار نیست؟ خب این بحث بسیار مفصلی در کتاب‌های کلامی داره، در بسیاری از کتاب‌های دیگه هست. این مفسر عزیز گفته اینجا خدای متعال میگه والله بصیرون به ما تعملون، داره عمل شما رو به شما نسبت میده. یعنی خودتون رو گول نزنید، نگید من این گناهی کردم خدا خواسته بود و دست من نبود و نه، والله بصیرون به ما تعملون، یعنی عمل شما، کار شما به اراده شماست، به اختیار شماست. درستی خدای متعال خواسته، درستی خدای متعال همه چی رو میدانه، ولی انسان وقتی کاری انجام میده مختاره، نمیتونه که من مجبورم. ظاهرا در یه جلسه هم خدمتتون عرض کردم بهترین دلیل برای اینکه انسان، بهترین برهان برای اینکه انسان بفهمه در کارهاش اختیار داره و چون اختیار داره مسئولیت داره، چون اختیار داره خوبش خوب حساب میشه و پاداش داره، بعدش بد حساب میشه و کیفر داره، بهترین دلیل، بهترین برهان اینه که انسان به وجدان خودش مراجعه کنه. امروز که مثلا یکی از روزهای هفته است، کسی برگرده به خودش بگه از آغاز ساعت اول این هفته تا الان این کارهایی که انجام دادم آیا میتوانستم انجام ندم یا نه؟ وجدانش میگه میتونستی انجام ندی، انجام دادی. امروز صبح من میتوانستم نماز صبح نخوانم، ولی میتوانستم، ولی خواندم. دیروز صبح میتوانستم نماز صبح نخوانم، ولی میتوانستم، ولی خواندم. این بهترین دلیل اینه که انسان اختیار داره. اونی هم که نماز نخوانده همینطور، میتوانسته بخوانه، نخوانده. او میتوانسته نخوانه، خوانده. شما میتوانستی تو این جلسه نیایید، آمدید. کسی هم میتوانست بیاد نیامده. هم نیامدن او اختیاری است، هم آمدن شما اختیاری است. عمل هر کسی منصوب به خودشه و اگر خوب پاداش داره و اگر بد کیفر داره. این یه فکر غلطیه که انسان بگه نه، هر چه انجام دادیم کار خداست. خدای متعال میدونه که ما چه کاری انجام میدیم. خدای متعال به ما قدرت داده کاری رو انجام بدیم، گاهی هم قدرت نداده کاری رو انجام بدیم. اونا سر جای خودش درست، ولی اعمال انسان منصوب به خودشه. دام راه میره با اختیار خودشه، صحبت میکنه به اختیار خودشه، همسرش رو اذیت میکنه به اختیار خودشه، همسرش رو احترام میکنه به اختیار خودشه، فرزندانش رو خوب تربیت میکنه به اختیار خودشه، به حال خودشون میگذره و بی تفاوته به اختیار خودشه. و باز تکرار میکنم، چون عمل به اختیار انسانه، عمل خوب پاداش داره و عمل بد کیفر. و قرآن میگه والله بصیرم به ما تعملون، خدای متعال میدونه شما چه کاری انجام میدید. یعنی اگه کار بد انجام دادید، نه اینجور نیست که از خدا غیب باشه و خدای متعال غافل باشه. اگه کار خوب خدا میدونه، کار خوبتون میدونه، کار بدتون هم میدونه و اون پاداش داره و اون کیفر. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر به ما تعملون. نکته سوم این که غیب السماوات والارض یعنی چی؟ خدا غیب آسمان ها و زمین رو میدونه. یعنی یه احتمال این که هر چه در آسمان هاست و برای ما غیبه خدا میدونه، و هر چی هم در زمین هست برای ما غیبه خدا میدونه، چون برای خدا غیبی دو کار نیست، برای خدا حضور و شهود هست. نسبت به ما غیبه، در آسمان ها چه هست برای ما غیبه خدا میدونه، در زمین چه هست، خیلی چیزهایی که در زمین هست برای ما غیبه نمیدونیم، خدا میدونه. بعضی گفتن آیه اینو میفرماد ان الله یعلم غیب السماوات والارض. دیگری گفته نه، احتمال دومی هست که اون چه از آسمان و زمینم غیبه، یعنی جدای از آسمان ها و زمین، جدای از آسمان ها و زمین چیزایی هست که غیبه، اونا رو خدا میدونه. و سومی گفته هر دو، یعنی خدای متعال هر چه غیب باشه میدونه، چه غیبی که در آسمان ها باشه، چه غیبی که در زمین باشه، چه غیبی که در خارج آسمان ها باشه و در خارج زمین باشه، هر چیزی که بهش غیب گفته بشه خدای متعال میدونه مطلقه. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. خب چون خدای متعال غیب رو میدونه، دیگه نمیشه ما چیزی رو از خدای متعال مخفی کنیم، بگیم خب ما این کار انجام دادیم ولی خدا نمیدونه. میگه خدای متعال مطلق غیب رو میدونه، اصلا غیبی برای اون نیست، همه چیز در محضر او حاضر و شهود غیبی هستن نیست. ان الله یعلم غیب السماوات و الارض، خدا مطلق غیب را میداند. دیگه حتما پس غیب شما را میدونه، تو دل شما چه میگذره میدونه، چه اراده کردی میدونه، خدای نکرده یه کسی چه توطئه‌ای چیده خدای متعال میدونه. تو هر کارهای اجتماعی، در کارهای سیاسی، در کارهای مربوط به خانواده، در کارهای علمی، همه رو خدای متعال میدونه. ان الله یعلم غیب السماوات و الارض و الله بصیر بما تعملون. خب سوره به پایان رسید. در این سوره چند بار از تقوا صحبت شده و چند بار هم از رحمت خدا صحبت شده. گاهی گفته میشه که آیات قرآن مجید یا بگیم مطلق قرآن مجید جوریه که برای همه قابل استفاده است. این مطلب ما در جلسه گذشته توضیح ندادیم. میدونید همین جمله درسته که علم قرآن پیش پیغمبره، علم قرآن پیش ائمه است. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه من همه علم قرآن رو دارم. همه علم قرآن پیش پیغمبره، پیش ائمه است. هیچ کسی نمیتونه بگه من همش رو میفهمم. اما هیچ کسی هم نباید بگه قرآن رو هیچیشو هیچ کس نمیفهمه. نه، خود ما هم میفهمیم در حد خودمون، ما هم از قرآن استفاده میکنیم و خود ما گاهی مثلا طلبه هستیم و اهل علم هستیم و دانشگاهی هستیم و درس خواندیم و ادبیات میدونیم و عربی میدونیم، یه مقدار از قرآن استفاده میکنیم. از این هم گسترده تره. حتی مردمی هم که سواد ندارن، مردمی هم که اصلا از علم و دانش اصطلاحاً بهره ای ندارن، همون هم از قرآن استفاده میکنن. چرا؟ ببینید مثلا در محیط ما تقوا برای همه روشنه. شما به هر بی سوادی هم بگی تقوا یعنی چی، میتونه برای شما معنی کنه. به هر بی سوادی بگی خدا علم داره، خدا میدونه، خدا میبینه. ببینید در این سوره که 18 آیه است چند بار تقوا مطرح شده. هر کسی این سوره رو بخونه، اصلا سواد عربی نداشته باشه، همین که سوره رو میخونه چند بار کلمه تقوا به چشمش میخوره، یا اگر میشنوه به گوشش میخوره، چند بار علم خدا، چند بار رحمت خدا، همین هاست که همه و همین هاست که تو زندگی میتونه اثر بذاره. یعنی تقواست در زندگی اثر میذاره. وقتی ما میگیم همه میتونن از قرآن استفاده کنن، یعنی همین سوره رو مثلا کسی هر روز بخونه و اینکه هر روز میخونه چند بار میبینه در این سوره تقوا مطرح شده، میبینه در این سوره چند بار علم خدای متعال مطرح شده. در آیه اول خواندیم اتقوا الله ان الله سمیع علیم. تقوا داشته باشین، خدا علیمه، خدا سمیعه، خدا میشنوه، خدا علم به شنیدنی ها داره، علم به هر چیز داره. در آیه دوم باز مسئله تقوا مطرح شد. در آیه هشتم خواندیم الله علیم حکیم. در آیه دیگر و اتقوا الله ان الله تواب الرحیم. در آیه سه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی از مردم معمولی عادی هم جمله رو میفهمن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی اونی که پیش خدا گرامی تره اونیست که تقواش زیادتر باشه. یا در آیه 14 خواندیم ان الله غفور الرحیم. در آیه 16 خواندیم والله به کل شیء علیم. و در آیه ام که امروز مطرح شد والله بصیر به ما تعملون. تقوا تکرار شده، علم خدا هم تکرار شده، ولی رحمت و غفران خدا هم تکرار شده. این حتما یه نکته ای داره. میشه انسان احتمال بده که ما موظفیم به تقوا، ما موظفیم به رعایت تقوا، ما باید باور داشته باشیم که خدا ما رو میبینه، اعمال ما رو میبینه، از حال ما مطلعه، ولی بالاخره بشریم، گرفتار نفس اماره هستیم، گرفتار شیطان هستیم، گاهی گرفتار رفیق بد هستیم، گاهی گرفتار محیط بد هستیم و بالاخره مبتلای به گناه میشیم، مبتلای به لغزش میشیم. در سوره تکرار شده که مایوس هم نباشید، باید تقوا رو مراعات کنید، باید معتقد باشید خدا شما رو میبینه، که اگه این اعتقاد باشه انسان خطا نمیکنه، غفلت نمیکنه، ولی بالاخره بشر و مقتضای بشر بودن اینه که گاهگاهی گرفتار لغزش میشه. در سوره تأکید شده، تکرار شده که والله غفور الرحیم، ان الله علیم خبیر، ان الله غفور الرحیم، والله غفور الرحیم و آیات دیگه. یه وقتی امیر مؤمنان بالای منبر صحبت میکرد، جمله ای گفت که مفادش این بود، داشت از غیب خبر میداد. این ظاهرا در نهج البلاغه هست. امیر مؤمنان بالای منبر جمله ای گفت، جمله ای فرمود که مفاد اون جمله این بود که علی علیه السلام داره ادعای علم غیب میکنه، داره یه مطلب غیبی رو میگه. یکی از پامنبری ها که اطلاع درستی نداشت اعتراض کرد، گفت آقا داره ادعای خدایی میکنی، علم غیب مال خداست، تو داره ادعای خدایی میکنی، و اعتراض کرد به امیرالمومنین. امیر علیه السلام جواب داد، گفت این علم غیب نیست، این تعلمون، این یاد گرفتن از اون کسیه که علم غیب داره. من ادعای خدایی نکردم، من ادعای علم غیب ذاتی نکردم، اگر علم غیبی اظهار میکنم از خدا به هم داده شده. تعلم منزی علم، یعنی یاد گرفتم، یادم دادن، تعلیم کردن. این اون نقطه است که مشکل حل میکنه. هر کسی بخواید به ذهن بسپرید باید اینطوری بفرمید، بفرمید علم غیب ذاتی، علم غیب اکتسابی و تعلیمی. علم غیب ذاتی منحصراً مختص به خدای متعال، علم غیب اکتسابی، کسبی، تعلمی مربوط به کسانی که خدای متعال بخواهد به اونها علم غیب بده. حالا چه اندازه؟ دیاندازش با خدای متعال. حالا گاهی انبیاء خدا میدانند، ائمه میدانند، و گاهی ممکنه برای شما پیش بیاد، در یه مورد خاصی برای یه نفرم پیش بیاد که خدای متعال به خاطر یه جهتی یه نکته علم غیبی رو در اختیار کسی گذارده. در مسئله علم غیب مباحث فراوانی هست. یکی از بحثایی که احتمالاً زیاد شنیدید و در محافل و مجالس هم معمولاً در محافل و مجالس که سوال و جواب مطرح میشه سوال میشه، اینه که اگر ما معتقدیم که خدای متعال به انبیا، به رسول خدا، به خصوص به رسول خدا و ائمه ما سلام الله علیه مجمعین علم غیب داده و اینا همه چی رو میدانند، اگر این اعتقاد ما درسته که خدای متعال به امام کاظم علیه السلام علم غیب داده و امام کاظم همه چی رو میدونه، به امام رضا علم غیب داده همه چی رو میدونه، به امام مجتبی علم غیب داده همه چی رو میدونه، معمولا تو کلاس ها اینجا اونجا مطرح میکنن که اگه میدونست پس چرا مثلا آب مسموم رو خورد، اگر میدانست پس چرا انگور مسموم رو خورد، اگر میدانست چرا در اون مجلس رفت، اگر میدانست، و از این قبیل سوال ها که فراوانه. میگن شما میگید میدانه، اگه میدانه چرا اقدام کرد؟ این یه جواب خیلی روشنی داره، هم علامه طباطبایی فرموده، هم بعضی از علمای بزرگ فرمودن. خوب دقت کنید، به ذهن بسپارید. وظایف و مسئولیت هایی که من، شما، انسان ها، حتی ائمه دارن، این وظایف و مسئولیت ها تمام ارتباط با همین علم عادی ما داره. یعنی عادتا اگه شما علم داری بری فلان جا میکشنت، نباید بری. یعنی علم عادی مسئولیت آوره، همین علمایی که ما داریم. آقا چرا نرفتی؟ میگه علم داشتم برم به گناه میفتم، نرفتم. علم داشتم اگر برم منو کتک میزن، نرفتم. علم داشتم اگر برم گرفتار میشم، نرفتم. اما علم غیب که در اختیار پیغمبره، در اختیار ائمه است، اونا مسئولیت آور نیست، وظیفه آور نیست، علمی نیست که بتوانن بهش ترتیب اثر بدن. یه وقت امام رضا علیه السلام از طرق عادی میفهمه که این انگور مسمومه، مثل اینکه من و شما میفهمیم، نباید اقدام کنه. اما اگه از طرق عادی نمیدونه، از راه علم غیب میدونه، اون علم غیب برای زندگی روزمره امام مسئولیت آور نیست. بخوام براتون بیشتر توضیح بدم، فرض کنید یک کسی پیش از اینکه خدمت امام برسه دو روز، سه روز، پنج روز گناه‌های فراوانی انجام داده، ولی فعلا اومده خدمت امام یه سلام علیکم، خدمت حضرت نشسته، سوالی میکنه، جوابی. آیا امام میتونه با اون علم غیبی که داره بگه شما الان باید چند تا حد برای جاری بشه؟ شیش روز پیش اون گناه کردی، پنج روز پیش اون گناه کردی، از این حرفا نیست. یعنی برخورد امام و پیغمبر با مردم برخورد اونجوری نیست که رو علم غیب خودشون ترتیب اثر بدن، رو علم عادی ترتیب اثر میدن. دو جور علم دارن، علم عادی مثل من و شما از راهای عادی، یا مثال دیگه براتون بزنم، یه مجتهد امام امت رضوان الله تعالی علیه میخواد یه مسئله فرعی فقهی رو استنباط کنه در اختیار شما بذاره. راه عادیش چیه؟ به قرآن مراجعه کنه، به روایات مراجعه کنه، بحثای فقها رو ببینه، از همه جمع‌بندی کنه، بگه فتوا اینه، شما عمل کنید. حالا اگه این کارو نکرد، گفتن آقا علم جفر هست، از راه علم جفر میتونی شما بفهمی حکم خدا چیه. اگه از راه علم جفر بفهمه، نه برای شما میتونه بگه، نه برای شما حجته. چرا؟ چون همون علم عادیش باید ابزار کارش باشه، نه اونجور علم های غیر عادی. یه مثال دیگه براتون دیگه خیلی روشنه اینه که الان تو محاکم قضایی ما نمیدونم عمل بر چه جوره، ولی این مسئله در فقه مطرحه که قاضی حتما باید با شهود بینه قسم عمل کنه یا به علم خودش هم میتونه عمل کنه. یه کسی دست یکی رو گرفته آورده پیش قاضی، میگه آقا خانه من رو که مال منه ایشون غصب کرده. قاضی چی باید بهش بگه؟ باید بیاد تو شاهد بیار که خانه مال تو اعتمادش بگیرم. اگه شاهد نداری خودمون رو مقسم میدیم، تو رو همونه که در محاکم قضایی هست. اما نه، همین که من رفیقم آوردم گفتم آقا خانه من غصب کرده، قاضی بگه هیچی لازمه، خودم علم دارم که خونه مال توست، میدم به تو. یعنی به علم خودش بخواد قضاوت کنه، این محل اختلافه. خیلی ها میگن به علم خودش نمیتونه قضاوت کنه، پس اینجور نیست که همه جا علم مسئولیت بیاره، همه جا علم وظیفه بیاره. به قاضی میگن شما دونش بنشینی، اگه شاهد آورد به حرفش گوش بده، اگه قسم خورد به حرفش گوش بده، اگه قسم به او رد کرد، و همین حرفایی که در بحث قضاوت هست. اما توی قاضی همین که علم پیدا کرده او زنا کرده، ولی شاهد تو کار نیست، میگه من علم دارم، میخوام بخوابونم شلاق بزنم، میخوام. اینو بعضی فقها قبول ندارن، حالا چه قبول داشته باشن چه نداشته باشن، نمونه خوبی است برای این که انسان میتونه علم داشته باشه ولی ترتیب اثر نده. مثل یه قاضی که علم داره ترتیب اثر نمیده، منتظره که رسول خدا، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، ائمه هدا علم غیب دارن، ولی اون علم غیبشون براشون مسئولیت آور نیست. اون علم غیب علم غیبی و علمی نیست که طبق او بین مردم عمل کنن. شاهدش همین برخورد با مردمه. هر کی خدمت حضرت میرسه استثنا یه جاهایی میخوان اظهار معجزه ای کنن، به طرف میگن که تو کار خلافی کردی، توبه کن، و الا به ظواهر به همون علم عادیشون. جمله دیگه که خدمتتون عرض میکنم اینه که در این سوره ای که ما در طول این 20 جلسه خواندیم، یه مطالبی درش بود که من فهرستوار عرض میکنم، بعضی از عزیزان هم یادداشت میکنند که اگر بنای طرح سوال باشه، سوالا همین رو عرض میکنم. یعنی چیزایی که ما در این سوره خواندیم، اگر بناست کسانی به سوالاتی جواب بدن، سوالات همین است که عرض میکنم، و باید دنبال هر کدومش 4 سطر 5 سطر یه مطلبی که از بحث ما یا خودشون از مطالعاتشون از تفاسیر استفاده کردن بنویسن. اینم یادآوری کنم که بنده در طول این جلسات به تفسیر مجمع البیان طبرسی، تفسیر المیزان علامه طباطبایی، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیری که برای سوره حجرات آیت الله مشکینی نوشتن، آیت الله سبحانی نوشتن، و تفسیری که آیت الله صدر، که به نظر من بهترینش هم اونیست که آیت الله صدر نوشتن، ما از این چند تا تفسیر و بعضی کتاب های دیگه مطالب برای شما نقل کردیم. تو این سوره ما فهرستوار مطلب اولی که خواندیم این بود که خدای متعال میگه مردم از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. اینو باید توضیح بدیم که جناب یعنی چی؟ اینکه آیه از ما خواسته از خدا و پیغمبر جلو نیفتیم، کدوم آیه اینو گفته و مطلبش چیه؟ مطلب اول. مطلب دوم، در آیات مطرح شد که نسبت به رسول خدا باید ادب، ادب ملاقات، ادب حضور رعایت بشه. برخورد بعضیا با رسول خدا چه جور بود که این اعتراض کردن که چرا اینجور برخورد میکنید؟ این رسم برخورد نیست. ادب با رسول خدا، ادب در ملاقات با رسول خدا، ادب در حضور رسول خدا در بعضی آیات مطرح شده بود. مطلب سوم، بسیاری از مطالبی که انسان از یک کسی به عنوان گزارش، به عنوان خبر، به عنوان گزارشگر میشنوه، بسیاری از مطالبی که میشنوه آیا میتوانه به همش ترتیب اثر بده یا نه؟ آیا ما اینجوری یاد داد گفت اگر گزارشگر فاسقه، اگر خبردهنده فاسقه، بدون تحقیق نمیتونید ترتیب اثر بدید. مطلب چهارم در این سوره مطرح شد که دو گروه از مؤمنان اگر با هم به قتال پرداختن، اگر مشغول جنگ و درگیری با هم شدن، آیا بقیه مسلمان ها، بقیه مؤمنان میتوانن بی تفاوت باشن یا وظیفه ای دارن؟ مطلب بعدی که در آیه مطرح شد بسیار بسیار مهم بود، مسئله اخوت ایمانی که مؤمنان، مسلمان ها با هم برادر هستند. این برادری و این اخوت ایمانی در این آیات قرآن مجید مطرح شده بود چه مقتضایی داره؟ مطلب بعدی که در آیه مطرح شد چرا قرآن مجید ما رو نهی کرده از این که همدیگر رو مسخره کنیم؟ چرا قرآن مجید ما رو نهی کرده از این که یکدیگر را با نام بد، با اسم بد بخوانیم؟ چه اثر سویی در جامعه میتوانسته بگذاره؟ مطلب هفتم، در بعضی از این آیات فرمودن که تجسس نکنید، اولا بدگمان نباشید، بعد از بدگمانی اگرم گمان بد براتون پیدا شد دنبال نکنید، تجسس نکنید، و اگر بدگمانی پیدا شد، تجسس کردید یا تجسس نکرده به یک عیبی از دیگری برخورد کردید، غیبت نکنید. مسئله غیبت، آیه مهمی که راجع به غیبت و گناه غیبت هست در این سوره هست. مطلب هشتمی که در آیات این سوره مطرحه، ملاک برتری انسانها بر یک دیگر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و مطلب نهمی که در این سوره مبارکه خواندیم، فرق اسلام و ایمان، که اسلام آوردیم یه مطلبه، ایمان آوردیم یه مطلبه، بین اسلام و ایمان چه فرقیه؟ آیا اسلام بالاتره؟ ایمان بالاتره؟ از این آیه چی استفاده میشه؟ و مطلب دهم که در آغاز سخن هم خدمتتون عرض کردم، در آیات این سوره مبارکه مسئله علم خدا، اینکه خدا میدونه، خبر داره، بصیره، آیا چه آثاری میتوانه داشت بگه اینقدر تکرار میشه؟ گفتیم همین هاست که میتوانه در زندگی تحول آفرین باشه. امیدوارم که هممون همیشه با قرآن مجید مأنوس باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.